در کشور ما بسیار نگران کننده باشه شده. این اطلاعات عرض کردم تاثیر خطاهای تحلیل و خطا در استنتاج صورت گرفته. بعد نقطه نامه هم که در پاسخ به اون بنده نوشتم اینها رو به جز اشاره کردم که خطاهای روش شناسی و تحلیلی که روی نتایج صورت گرفته روی یافته‌های خام صورت گرفته منحرف کننده است. این اتفاق فقط تو کشور ما نیفتاده، بلکه حتی در ایالات متحده هم یک گزارشی در سطح جامعه پخش شد که همین تصویر رو نشون میداد و طبیعتاً حتی که گروه هایی که به هر دلیلی مخالف واکسن هستند اینها هم بولد کردن قضیه رو. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این داده های خام استنتاج درست داشته باشیم، واقعیت قضیه اینه که این نیازمندی هستش که داده هایی که در اختیار آیتی هست اینها در اختیار گروه های تخصصی که الان در صد کشور فعال هستند در مسئله اپیدمی و کنترل اپیدمی قرار بگیره که قرار نگرفته و اون موقع ما بتونیم تحلیل داشته باشیم. بنابراین یک تصویر نیمرخ و سایه‌وار از یک اطلاعات خام ما رو ممکنه دچار انحراف بکنه. تو این گزارش ما در پا فراتر گذاشته شده و یه تحلیلی هم شده که این تحلیل و استنتاج نه وظیفه اون واحد بوده نه تخصص اون واحد داشتن، من همین یه مقدار دوچار جامعه رو دوچار تشویش کرده دیگه.
الان هیچ تغییری صورت گرفته؟
این اطلاعات باید به خوبی تحلیل بشه. ما انشالله فردا جلسه خواهیم داشت برای که اطلاعات رو تحلیل کنیم. گروه های مختلفی از اعضای مختلفی از گروه هایی که درگیر بحث واکسن بحث اپیدمی هستن و
صحبت های دکتر سوری رو شنیدید، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی. شماره پیامک ما 3610 است. اما پرت شدن برخی از شهروندان افغانستان از هواپیماهای آمریکایی که گفته میشه همکاران نیروهای آمریکایی در افغانستان بودند، واکنش‌هایی را در فضای مجازی و حقیقی موجب شده بود. دیروز برخی روزنامه‌های انگلیس هم نوشتند که هواپیماهای آمریکایی هواپیماهای انگلیسی هم حتی با یک مسافر افغانستان رو ترک کرده و حاضر نشدند همکاران افغانستانی خودشون رو در این سفر همراه کنند. همکارم ابراهیمی گزارش میده.
آمریکایی ها هم باور نداشتند ارتشی که صدها میلیارد دلار هزینه اش شده را به این زودی بدون کمترین مقاومتی از دست بدهند. اما در اولین روز نمایش افتادن عده‌ای از هواپیما، مجری شبکه طلوع افغانستان بی اختیار میگوید:
برخی از شهروندان کشور میگویند که آمریکا همان گونه که در روند صلح ناکام ماند، در بیرون کشیدن همکاران پیشینش از افغانستان نیز ناکام شد.
پایان تلخ آویزان شدن از اجنبی. به گفته یک فعال مجازی، یا زیر چرخش له میشوی یا در نیمه راه سقوط میکنی. کارشناس آمریکایی میگوید در فرودگاه کابل همه دیدند چگونه دوستانمان را رها میکنیم.
ارزیابی دولت بایدن این بود که کابل سقوط نمی کند و ماجرای شکست آمریکا در ویتنام تکرار نخواهد شد. اما شیوه خروج آمریکا از افغانستان اشتباه و بی برنامه بود و حتی اگر بنابر خروج کامل نیروها هم بود، هیچ شکی نیست که روش اجرای آن و تنها گذاشتن دوستانی که به ما کمک کرده بودند تحت اشغال طالبان و بروز صحنه‌های فرودگاه کابل و مردمی که روی باند فرودگاه بودند یک مصیبت و فاجعه برای آمریکا بود. جهان به ما نگاه می کند و می بیند که آمریکا مردم را تنها گذاشته و خارج می شود و فرار می کند. تنها گذاشتن هزاران نفر از کسانی که در طول این 20 سال به ما کمک کرده بودند یک ناکامی غیر قابل تصور است و دولت باید مسئولیت این شکست را به عهده بگیرد.
در حالی که بعضی زیر چرخ هواپیما می روند یا از هواپیما سقوط می کنند، تصویر نشان می دهد عده‌ای از سگ‌ها روی صندلی هواپیما نشستند. سید حسن نصرالله در سخنرانی دهه اول محرم در شب تاسوعا:
اقول لهؤلاء المساكين ايضا خذوا العبره من افغانستان.
من به این بیچاره ها میگویم از افغانستان عبرت بگیرید و به این سفارت، این سفیر و این دولت دل نبندید. اینان سگهای پلیسیشان را از شما و همه کسانی که شبیه شما هستند برای خود گرامیتر و سودمندتر و نزدیکتر می دانند. پند بگیرید و مرتکب همان اشتباهاتی نشوید که دیگران مرتکب شدند.
و یا روزنامه دیلی میل می نویسد در حالی که برخی مترجمان و همکاران انگلیس منتظر خروج از افغانستان بوده اند، هواپیمای انگلیسی با یک مسافر یعنی خانم باردار یکی از مسئولان انگلیس افغانستان را ترک کرده و حتی حاضر نشده همکاران افغانستانی انگلیس را خارج کند. مالک شریعتی نماینده مجلس در فضای مجازی نوشته است مضحک‌تر و عجیب‌تر آویزان شدن غرب‌گرایان از آمریکای در حال افول است. سرنوشت محتوم هر دو سقوط است. اولی ناگهانی و دومی به تدریج. فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1389 بعد از آنکه برخی از دیکتاتورهای وابسته به آمریکا در ورود به این کشور به در بسته خوردند.
اولین دروازه‌ای که به روی او بسته خواهد بود دروازه‌های آمریکاست. راهش نمیدن. همچنانی که بن علی را راه ندادن، همچنانی که محمد رضا را راه ندادن. اینجوری هن اینها. این کسانی که دلشون برای دوستی آمریکا و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا میتپه، ببینن این نمونه ها را.
یکی از فعالان مجازی نوشته است آمریکا پشت دولت افغانستان رو خالی کرد. در کمتر از یک هفته این دولت سقوط کرد. چند دولت دیگه در منطقه و جهان بدون حمایت آمریکا میتونن بیش از یک هفته دوام بیارن. همون هایی که به بعضی از اونها ترامپ گفته بود اگه ما پشت شما رو خالی کنیم دو هفته‌ای به فارسی صحبت خواهید کرد.
3600 در شماره پیامک ماست. روز بخیر. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
سلام میکنم از دور بر تو و حرمت، سلام من به بلندای بیرق و علمت، سلام بر حسین، سلام بر عاشورا و یک بار دیگه سلام بر همه عاشقان ابا عبدالله و سلام بر حضرت زین العابدین سید الساجدین که امروز روز شهادت این امام بزرگوار هست و یک بار دیگه خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم با این امید که همه ما انشاءالله از رهروان واقعی راه حضرات آلالله علیهم صلوات الله باشیم، خصوصا وجود مقدس سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و فرزند بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و در این لحظه مستند رادیوی پنجره براتون پخش میشه، در حالی که ساعت 8:40 صبح شنبه است.
محدث انوار محمد باقر مجلسی، معروف به علامه مجلسی یا مجلسی دوم، از محدثان و فقیهان مشهور شیعه در قرن 11 هجری است. علامه مجلسی از میان شاخه های علوم اسلامی بیش از همه به حدیث نگاری علاقه داشت و به اخباریان نزدیک بود. مشهورترین کتاب او مجموعه پرحجم حدیثی به نام بهار الانوار است که نقش بارزی در احیای جایگاه حدیث در منظومه معرفت دینی داشته است. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما.
مرحوم مجلسی علامه محمد باقر، فرزند محمد تقی و نوه شاه مقصود مجلسی، سال 1037 قمری متولد شدند و سال 1110 قمری از دنیا رفتند. یعنی حدود 400 سال پیش ایشون کار علمیشو آغاز کرده.
خانواده علامه مجلسی در شهر اصفهان سابقه 1000 ساله داشتند. شهر پر رونق اصفهان در آن زمان پایتخت خاندان حاکم بر ایران یعنی صفویان بود. محمد باقر مجلسی در خانواده‌ای رشد و نمو کرد که آکنده از دانش و فقاهت بود. بسیاری از افراد این خانواده در قرن 10 و 11 از دانشمندان معروف زمان به شمار می رفتند.
پدر ایشون هم ملا محمد تقی مجلسی از بزرگان علمای زمان صفویه بوده و از شاگردان شیخ بهایی رحمت الله علیه بوده. همینجا اشاره کنم کتاب من لا یحذره الفقیه شیخ صدوق رو مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، به دو قلم، یعنی یه بار عربی و یه بار فارسی، شعر برش نوشته. مادر مرحوم مجلسی هم خب دختر صدرالدین آشوری بوده و از خاندان علم. خواهر مرحوم مجلسی هم جالبه بدونیم فاطمه خاتون، همسر مرحوم ملا صالح مازندرانی بوده، از بزرگان علمای اون زمان. و اتفاقا این خواهر کمک خوبی به برادرش یعنی مرحوم مجلسی کرده در جمع آوری کتاب بهار الانوار و ایشون در تخت فولاد اصفهان مدفونه.
محمد باقر مجلسی از بسیاری از علمای دوران خود حدیث شنیده و از آنان اجازه روایت داشت. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما.
ملا محمد باقر مجلسی اساتیدی دارد، از جمله از اساتیدش مرحوم حسن ابن زین الدین، یعنی پسر شهید ثانی، صاحب کتاب معالم هست. از جمله اساتیدش ملا خلیل قزوینیه، میرزا رفیعای نائینیه، ملا صالح مازندرانی، اینها از اساتید ایشونن. اگر میخواید مفصلش رو ببینید، مرحوم محدث نوری یک کتابی داره به نام فیض القدسی فی احوال العلامه المجلسی، اونجا ایشون 27 نفر از علمای بزرگ و به نام اون زمان رو به عنوان اساتید مجلسی میشموره.
علامه محمد باقر مجلسی که در مدرسه ملا عبدالله به اقامه نماز و تدریس اشتغال داشت، پس از رحلت پدر بزرگوارش در مسجد جامع اصفهان به اقامه نماز و درس دادن مشغول شد. در پای درس بابرکت او بیش از 1000 طلبه می نشستند و دلهای خود را از نور علم و معرفت جلا می دادند.
شاگردان ایشون مرحوم میرزا عبدالله افندی و مرحوم سید نعمت الله جزایری، صاحب کتاب انوار نعمانیه، اینا دوتا از شاگردای برجستشن که خود این دو بزرگوار میگن بیش از 1000 نفر از علمای اون زمان پای درس مرحوم مجلسی حاضر میشدند و شاگردی میکردند و از این 1000 خورده‌ای صدها نفرشون توانستن اجازه نقل حدیث از مرحوم مجلسی دریافت کنند که این اجازه ها در جلدهای 108 و 109 بهار ذکر شده.
علامه محمد باقر مجلسی با توجه به نیاز فرهنگی مردم زمان خود دست به تألیف کتاب‌های گوناگونی می‌زد. آثار او به سود دین و دنیای مردم بود و زمینه هدایت مردم را فراهم می‌ساخت. کمتر خانه‌ای از شیعیان بود که کتاب‌های وی در آن یافت نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد.
علامه مجلسی در زمینه اخلاق کتاب عین الحیات رو به فارسی نگاشت که یک دور شرح سفارشات و نصایح پیامبر عظیم الشان اسلام به حضرت ابوذر غفاری رضوان الله علیه. کتاب حلیت المتقین رو نوشت، زیور و زینت متقیان، که در واقع یک دور آداب و سنن اسلامیه. کتاب حیات القلوب رو به فارسی نوشت که سه جلده، یه جلدش تاریخ انبیاء بزرگ الهی، یه جلدش تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و یه جلدش هم تاریخ حیات ائمه علیهم السلامه. کتاب حق الیقین رو نوشت، یک دوره کتاب کلامی هست، یعنی در واقع مرحوم مجلسی یه محدث معمولی نبود، یه متکلم بود، در اصول عقاید هم حرف اول رو میزد در عصر خودش. کتاب جلاء العیون رو به فارسی نوشت به معنای نور چشمان، که یه بخشش تاریخ حیات پیامبر عظیم الشان اسلامه و بخشش هم زندگی حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا.
در میان آثار علامه محمد باقر مجلسی، بهار الانوار جایگاه ویژه دارد. جاودانگی علامه بیشتر در پرتو همین کار بزرگ است. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما.
بهار الانوار، از اسمش پیداست، دریاهای انوار معارف اهل بیت. مرحوم مجلسی در این کار مؤسس بود، یعنی بسیاری از کارها و ابتکاراتی که در این کتاب ایشون انجام داده سابقه نداشته. اولا قبل از اینکه هر بابی رو بخواد احادیثش رو شروع کنه، اول آیات مربوط به اون موضوع رو آورده و این توجه ایشون به قرآن بوده. بنده میتونم ادعا کنم اولین کسی که در تاریخ اسلام تفسیر موضوعی نوشته مرحوم مجلسیه. در هر موضوعی اول کل آیات مربوط به اون موضوع رو آورده، بعد روایات، و مهمتر این که روایاتی رو هم که میاره بلافاصله شروع میکنه بیان کردن، یعنی به نقل حدیث اکتفا نمیکنه، بعد از حدیث میگه بیانون، یعنی شرح و تفسیر این حدیث، و این بیانون های مرحوم مجلسی در بهار حلال مشکلاته.
کتاب بهار الانوار از بزرگترین و مشهورترین جوامع حدیثی شیعه است که به لحاظ تنوع مباحث آن را باید دایرة المعارفی عظیم دانست. آیت الله محمد تقی مجلسی از نوادگان مرحوم علامه مجلسی.
یک دایرة المعارف شیعه به حساب میاد و در یک زمانی که دسترسی نداشتند به یافتن بعضی از کتب، با زحمت زیاد اونها را فراهم کردند. و کنه بنای ایشون بر این بوده که یک حصار بندی دور اخبار کرده باشند که این اخبار از دست نره، مثل یک نفری که مثلا تسبیح گرانبهایی داشته باشه که این تسبیحش گسیخته بشه از هم و دانه هاش متفرق بشه و خواسته باشن اینها رو جمع آوری بکنن، یک محبته وسیعی در نظر میگیرن که این دانه ها را از اون محیط جمع آوری بکنن و اینها را در یک مثلا ریسمان قرار بدن. و این در اون زمان کار پر محنت و پر زحمتی بوده که حقیقتاً عرض می شود که با اون بی‌وسیلگی سابق خیلی اهمیت داشته. گذشته از اینکه اونها را با یک زحمت زیادی از کشورهای مختلف فراهم می کردن، در بیاناتی که در ذیل این روایات دارن اینها هم خیلی عنایت به خرج دادن و این روایات را یک توضیحاتی دادن که کأنه اشراق می شد به انسان در فهم روایات و اخبار اهل بیت علیهم السلام.
علامه محمد باقر مجلسی هیچگاه در سفر قلم، این سلاح حوزوی را از خود جدا نمی ساخت و هموار آن را چون دل خیش سیغل می داد و با آن به راز و نیاز می پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی، کارشناس مذهبی.
گاهی اوقات بین کربلا و نجف ایشون در حال حرکت کتاب می نوشتند. گاهی اوقات می شد که برای زیارت سید و شهدا سلام الله علیه به سمت کربلا می رفتن، روی همون مرکبی که نشسته بودند می نوشتن، افسار مرکب رو به دست کسی می دادن و به اون پولی می دادن، مزدی می دادن که این مرکب رو ببرد تا مرحوم علامه بتواند به نوشتن خودش حتی روی اون مرکب هم ادامه بدهد.
حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما:
کارهای مختلفی روی بهار انجام شده. یک کارش مرحوم آشخباس قومی صاحب مفاتیه که سفینه البهار نوشت، یعنی وارد شدن به این دریا ممکنه تو رو غرقت کنه، احتیاج به کشتی داری، و کتاب سفینه کلید ورود به مباحث بهاره. کتاب مشرعه بهار هست و کتابهای دیگه ای که مثلا فقط جلد 13 بهارش چندین بار تا حالا ترجمه شده. یک بارش به قلم مرحوم علی دوانی ترجمه شده به نام مهدی موعود که جلد 13 بهار هست.
خاطره پدر علامه مجلسی درباره استجابت دعای والدین در حق فرزند به عنوان یک شاهد تاریخی بسیار در خور تأمل است.
مرحوم ملا محمد تقی مجلسی پدر علامه میگه که نیمه شب بود، همه خواب بودن، بیدار شدم، وضو گرفتم، مشغول تهجد و نماز شب شدم، در قنوت نماز وترم یک مرتبه احساس کردم درها باز شده و سیم وصل. خلاصه یه حالتی به هم دست داد که در اون لحظه دیدم هر چی از خدا بخوام خدا به هم میده. فکر میکردم چه حاجتی رو از خدا بخوام، فاذن به صوت محمد باقر فی المهد، ناگهان این نوزاد یعنی محمد باقر علامه مجلسی توی گهواره صدای گریهش بلند شد. همونجا براش دعا کردم، گفتم خدایا این فرزند منو از مروجان مکتب اهل بیت قرار بده، و این دعا مستجاب شد و این شد علامه مجلسی.
علامه محمد باقر مجلسی در زمان شاه سلیمان صفوی و در حالی که 61 ساله بود به منصب شیخ الاسلامی رسید. بعد از مرگ این پادشاه و جانشینی سلطان حسین، مجلسی به حکم پادشاه جدید بر منصب شیخ الاسلامی باقی ماند. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما:
مرحوم علامه مجلسی در دولت صفویه دارای پست و مقام و منصب شد. قابل توجه است که این عنوان شیخ الاسلامی از عناوینی بود که مختص مرحوم مجلسی بود، و قبل از اون ما در تاریخ فقط در زمان شاه طهماسب داریم که به محقق کرکی رضوان الله علیه این مقام شیخ الاسلامی رو دادن، دیگه بعد از اون به کسی داده نشد تا زمان مجلسی. مجلسی رحمت الله علیه به این مقام نائل شد. این مقام شامل قضا و افتاء و امر معروف و نهی از منکر می شد. هم قاضی بود، هم مقام افتاء یعنی فتوا می داد، و بقیه کشور دولت صفویه باید به فتاوای اون ملتزم باشن، و قاضی القضات بود در واقع، یعنی قاضی های دیگه باید با فرمان شیخ الاسلام قضاوت رو انجام بدن. و جالبه که مثلا بوتی که مال هندوها در اصفهان بود، مرحوم مجلسی فرمان داد و خدم و حشم دولت صفوی رفتند و اون بوت رو شکستن. یعنی ایشون امر به معروف و نهی از منکرش هم لفظی تنها نبود، بلکه اجرایی و عملی بود.
اقدامات علامه محمد باقر مجلسی در سمت شیخ الاسلام در دوران سلطنت سلطان حسین صفوی واکنش‌های مختلفی بین پژوهشگران و تاریخ نگاران در پی داشته است. استاد توحیدی، کارشناس رشته مذاهب:
نکته ای را در رابطه با شخص ایشون و علمای آن زمان ادعی مطرح می کنند که چرا این علما رابطه حسنه ای با حکام آن زمان و صفویه داشته اند و حتی برخی از افراد بر اساس یا بی اطلاعی یا بی انصافی اینها را به عنوان عالمان درباری معرفی کردند، در حالی که این بزرگواران هرگز در صدد این نبودند که از ارتباط با حکام صفوی آن زمان استفاده مادی و یا دنیایی داشته باشند. با توجه به مظلومیت شیعه در طول تاریخ و اینکه نتونستن فرهنگ شیعی را درست برسانند، این بزرگواران در اون زمان ارتباطی با حکام صفوی داشتند. برای اینکه از قدرت حکومت در اون زمان استفاده کنند برای تبلیغ معارف اهل بیت علیهم السلام و مقداری تدارک مظلومیت گذشته تاریخی شیعه فرمایشات ائمه علیهم السلام جمع آوری بشه و تا اونجایی که میتوانند حکام را به سوی دین و به سوی فلاح و صلاح راهنمایی کنند. در واقع اونها را درباری خود قرار دادن، نه اینکه این بزرگواران درباری اونها شده باشند.
علامه محمد باقر مجلسی از جمله بزرگانی است که از جامعیت خاصی برخوردار بود. او در علوم مختلف اسلامی مانند تفسیر، حدیث، فقه، اصول، تاریخ و رجال تخصص داشت. این علوم در کنار علوم عقلی همچون فلسفه، منطق و ریاضیات از او شخصیتی ممتاز و بی‌نظیر ساخته است. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما:
رمز موفقیت مجلسی اول اعتدال در نقل اخبار. به ظواهر قرآن توجه داشت، حجیت مفاهیم رو قبول داشت، اجماع رو میپذیرفت و اساسا نسبت به علم اصول و علمای اصول نظر مثبت داشت. دوم، فعالیت‌های گسترده علمی ایشون، خیلی گسترده کار کرده، در یک علم و دو علم نبوده. سوم، تخصص‌هایی که پیدا کرد در این علومی که الان من اسم میبرم. مرحوم مجلسی مجتهد و صاحب نظر بوده: علم صرف، علم نحو، علم لغت عربی، علوم بلاغت یعنی علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم ریاضی، علم فلسفه و حکمت، علم تاریخ، علم تفسیر، علم رجال، علم درایه، علم اصول، علم فقه و علم کلام که فقه اکبر هست. در این علوم ایشون صاحب نظر بود. نکته بعدی، دقت‌هایی که مرحوم مجلسی توی این بیان‌های حدیثیش داشته، این باعث این همه موفقیت شد.
علامه محمد باقر مجلسی پس از عمری تلاش علمی و دینی و مجاهدت در احیای احادیث گرانبهای پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان در 27 رمضان سال 1111 هجری قمری در 74 سالگی چشم از جهان فروب است. پیکر پاک ایشان در کنار مسجد جامع اصفهان و در کنار مزار پدر فرزانش محمد تقی مجلسی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت
خب. مستند رادیو پنجره تقدیمتون شد. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنونده بزرگوار هستیم و عرض تسلیت به ناصد شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. اما فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر این خانه روشن است براتون پخش میشه. روبراه رو میتونید 9 و 30 دقیقه بشنوید، 10 و 55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ساعت 11 هم اخبار معارفی. اما طبق روزهای گذشته دهه اول ماه محرم، دوستان عزیزم از حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام 11 و 15 دقیقه ویژه برنامه من حسینی ام رو تقدیمتون خواهند کرد در 12 روز از ماه محرم الحرام. 12:30 دقیقه شرمنده زمزم احکام خواهید بود و از حدود 12:50 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان ساعت 13:10 دقیقه است. 13:30 دقیقه علاقمندان به برنامه برای بیداری میتونن این برنامه رو بشنون. صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازقدی با موضوع جریان نفوذ و استعمار در ایران و تغییر تدریجی فرهنگ اسلامی و ایرانی و بالاخره آخرین برنامه این بخش هم پیام ولایت هست در ساعت 13:55 دقیقه. انشاءالله که افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. نظرهای ارزشمند خودتون رو به 30553 پیامک بکنید و یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 329-10552. این روزها با توجه به شرایط کرونا شاید یه مقداری سوگواری های ما متفاوت بود، اما در واقع هر خانه یک هیئت بود و هر خانه یک حسینه. این خانه روشن است با موضوع خانه های هیئتی و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عباسی ولدی.
این خانه روشن است، روشن به نور حق، روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست،
خانه دوست.
این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست، هر گار هستی از اوست، نقش و نگین عالم هر چه که